أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث در موارد اضمحلال اجتهاد سابق و تبدل اون به اجتهاد ثانی، در صورتی که اعمال سابقه که بر اساس اجتهاد اول انجام شده به حسب اجتهاد ثانی خلل درش باشه، از جهت فقدان شرط یا جز یا از جهت وجود مانع، آیا چون اعمال سابقه بر طبق اجتهاد اول و بر طبق حجت بوده صحیح حساب می شود، یا اینکه باید با اون معامله اعمال باطله بشه که تدارک اونها لازم هست. مرحوم آخون فرموده بودن که باقت نظر از دلیل خاص بر اجزا به مقتضای قواعد عامه ما بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، چهار فرض در مسئله تصویر میشه که در دو فرض حکم عدم الاجزا هست، در دو فرض حکم اجزا هست. در جایی که مستند اجتهاد سابق قطع باشه یا مستند اجتهاد سابق طریق معتبر و اماره باشه و مبنای مختار طریقیت باشه در اماره، در این دو فرض حکم می شود به عدم الاجزا. ولی در فرضی که مستند اجتهاد سابق امارات باشد و مبنای مختار سببیت باشد، یا مستند اجتهاد سابق استصحاب باشه، براءت نقلیه باشه، در این دو فرض حکم اجزا هست. مختار مرحوم آخون در این فرضهای چهارگانه این بود. در فرض دوم هم فرموده بودن که حکم به عدم اجزا لا فرق فیه بین این که اجتهاد سابق متعلق شده باشد به نفس حکم یا این که تعلق گرفته باشه به متعلقات حکم، که این تفصیل را صاحب فصول در اینجا داده بودن. مرحوم آخون فرمود نه، این تفصیل وجهی نداره. خب این فرمایش مرحوم آخون در این امر. برای بررسی اجزای نسبت به اعمال سابقه که بر اساس اجتهاد سابق انجام شده، اینکه صحیح در این موارد حکم به اجزا هست یا حکم به عدم اجزا، باید مسئله را در دو مرحله بحث مورد بحث قرار بدیم. مرحله اول مقتضای قواعد عامه هست، مرحله دوم هم مقتضای ادله خاصه در این مسئله هست. اما در مرحله اول که بر بررسی مسئله به مقتضای قواعد عامه باشه، مرحوم آخون مسئله را دارای چهار فرض قرار داده بودن و مختار مرحوم آخون در این فروض چهارگانه هم بیان شد. آیا فرمایش مرحوم آخون در این فرضهای چهارگانه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به فرض اول که مستند اجتهاد سابق مستمر اجتهاد سابق قطع وجدانی به حکم در بین بود، فرمایش مرحوم آخون که فرموده بودن اینجا باید معامله بشه با اعمال سابقه، معامله عمل باطل، به این قسمت را هم فرمودن که این امر واضح هست، یعنی جای تردید نیست، خفایی در این قسمت نیست، که به مقتضای البته مقصود به مقتضای قواعد عامه هست دیگه، در این مرحله که مولد نظر مقتضای قواعد عامه هست، در فرضی که اجتهاد سابق مستند به قطع وجدانی باشه، مرحوم آخون فرمودن که واضح هست که حکم به بطلان اعمال سابقه میشه و باید معامله بکند مجتهد با اعمال سابقه، معامله عمل باطل را. فرمایش مرحوم آخون در این قسمت جای اشکال نداره که با همون توضیحی که خود مرحوم آخون دادن، به جهت اینکه در این فرض اول اون چرا که ثابت بوده در مورد اعمال سابقه حجیت قطع و حجیت علم بوده، حجیت قطع و حجیت علم بوده، حکم شرعی در اون اعمال سابقه در مورد اجتهاد اول وجود نداشت، حکم شرعی ولو حکم شرعی ظاهری هم وجود نداشت تا توهم اجزاء اعمال سابقه به خاطر موافقت با حکم شرعی سابق باشه. اون چیزی که وجود داشت در مورد اعمال سابقه در فرض اول حکم واقعی ثابت در بین بود و حجیت قطعی که برای مکلف پیدا شده، این مقدار هم معلوم شد که بعد بحث به اجتهاد جدید و معلوم شده که اون برای اون تصور و تخیلی که مجتهد در زمان اول داشت اون با مطابق با واقع نبود و حجت پیدا کرد برخلاف اون حکمی را که قبلا تخیل میکرد. عدم الاجزا در این فرض به مقتضای قواعد عامه واضح هست، منتها این فرض که اجتهاد و عمل شخص مستند به قطع به حکم وجدانی باشه، از جهت تحقق نسبت به اعمال خود مجتهد این فرض به صورت فی‌الجمله و محدود قابل تحقق هست، که خود مجتهد در بعضی از فروع قطع به حکم در مسئله پیدا کرده باشه. روی حساب به لحاظ اعمال خود مجتهد این فرض قابل تصویره، اما به لحاظ عمل مقلد که در وقایع به استناد فتوای مجتهد عمل میکنه، این موارد عمل مقلد داخل در این فرض اول نیست، ولو مجتهدی که در این مسئله الف مثلا فتوا داده علم به حکم هم پیدا کرده باشه، قطع وجدانی به حکم هم پیدا کرده باشه، ولی مستند عامی و مقلد در اعمال سابقه که در این مورد الف که عمل میکرد، مستند مقلد فتوای مجتهد هست و فتوای مجتهد هم از باب اماره و طریق معتبر حجته. روی این حساب این فرض اول که اجزای در عدم الاجزای در او به حسب مقتضای قاعده واضح بود، از نظر تحقق این فرض اختصاص داره به عمل مجتهد و در مورد عمل مقلد و عمل عامی این فرض محقق نیست. عمل عامی در همه موارد مستند به فتوای مجتهد هست که فتوای مجتهد هم تاییده، روی حساب از فرض اول خارجه. اما اونچه که در فرض دوم مرحوم آخوند فرموده بودن که اجتهاد فرض دوم این بود که اجتهاد سابق مستند به اماره به طریق معتبر شرعی باشد و مبنای مختار در اماره هم مبنای طریقیت باشد. خب اینجا مرحوم آخوند فرمودن که مقتضای قاعده عدم اجزا هست. توضیح مرحوم آخوندم در این قسمت این بود که اونچه که در مورد قیام طریق معتبر، قیام امارات محقق می شود، بیش از تمجید واقع اندل اصابه و تعذیر از مخالفت واقع نیست. بیش از این قیام اماره اختزایی ندارد. اینطور نیست که با قیام اماره حکم واقعی بر طبق اماره تحقق پیدا کنه در واقع. دوین حساب در موارد اجتهاد سابق ولو اماره قائم شده بود، مثلا بر این که نمازی که خونده این نماز واجب در حق شخص، نماز 2-9 جزئی هست، سوره درش واجب نیست، یا عقدی که خونده، عقد نکاحی که خونده، عقد فارسی هم صحیح هست و موجب تحقق عرفه زوجیت میشه، ولی اون چی که محقق شده در وقایع سابقه و در اعمال سابقه از ناحیه قیام اماره چیزی جز منجزیت و معذریت نبود و حکم واقعی که بر طبق این اماره نبود تا انجام عمل بر طبق اماره صحیح بشه، به خاطر اینکه با واقع موافق بوده. این دو نیست که بر طبق اماره حکم واقعی عوض شده باشه. بله، در مورد اماره بعضی ها قائل به این شدن که معنای حجیت اماره حکم طریقیست، حکمیست که بر طبق معدای اماره جعل میشه، همون مبنای جعل حکم مماثل. مرحوم آخوند در این قسمت فرموده بودن که حتی اگر اعتبار امارات را ما به معنای جعل حکم مماثل هم بگیریم، ولی حکمی که در این مورد جعل میشه حکم طریقی هست و خاصیت حکم طریقی چیزی جز منجزیت و معذریت نیست. اون زمانی که حکم طریقی وجود داشت در اون زمان به لحاظ اون زمان منجز و معذر هست، عمل سابق بر طبق اماره که قبلا وجود داشت بله واجد تمام اجزا و شرایط بود، ولی فرض اینه که به حسب اجتهاد لاحق و اجتهاد ثانی اون عمل قبلی الان فاقد جز هست یا فاقد شرط هست. با توجه به اینکه فاقد شرط هست، اون اماره سابق که الان نسبت به او حجت برخلاف قائم شده از اماریت از اعتبار افتاده، دیگه خاصیت تمجید و تعذیر نسبت به اون را نداره. اماره جدید دلیل دوم که اجتهاد ثانی مستند به او هست، بر اساس این اماره جدید فرض اینه که اون عمل فاقد شرطه یا فاقد جزه. خب طبعا باید معامله بشود با او، معامله عمل باطل. حتی اگر ما در معنای اعتبار امارات مسلک مرحوم شیخ را که جعل حکم مماثل باشه را قبول بکنیم، نمی شود حکم به ایزا کرد، وجهی برای حکم به ایزا نیست، فضلا از این که ما در معنای حجیت امارات قائل به عدم جعل حکم طریقی هم بشیم، که مرحوم آخوند فرمودن ما قبول نداریم که در مولد امارات حکم طریقی هم جعل میشه. بر اساس مبنای مرحوم آخوند که معنای حجیت اماره همون جعل منجزیت و معذریت هست، مسئله واضح تره. بر اساس مبانی دیگر مثل مبنای مرحوم نائینی که اعتبار طریقیت، اعتبار علم در اماره هست، بر این اساس هم مطلب به همین منوال هست که وجهی برای ایزا وجود ندارد، چون اونچه که در سابق اتفاق افتاد از دید اجتهاد دوم، اونچه که در سابق اتفاق افتاد عمل فاقد جزئی است، که فقط اماره می گفت این واجد جزئه، اماره می گفت این صحیحه، وجود اماره و موافقت با اماره که فاقد جز را واجد جز قرار نمی دهد، واجد مانع را فاقد مانع قرار نمی دهد تا حکم به صحت بشه. خب این توجیه بله عدم ایزایی که در این فرض دوم که استناد اجتهاد سابق به اماره و طرق معتبره باشه، توجیه مرحوم آخوند این بود که عمل سابق ولو بر اساس حجت بود، ولی الان شخص حجت بالفعل او اقتضا می کند تدارک را، با توجه به اینکه مورد بحث جایی است که عمل احتیاج به تدارک داشته باشه، و الا اگر عمل احتیاج به تدارک نداشته باشه، در یک زمان خاصی انجام شده، موضوعش منتفی هست دیگه، بحثی از اجزا و عدم اجزا اونجا اصلا معنا نداره دیگه. اجزا در مقابل عدم لزوم، در مقابل لزوم و تدارک هست. معنای اجزای اعمال سابقه بر طبق اجتهاد اول یعنی تدارک او لازم نیست. این بحث در جایی مجال دارد که عمل قابل تدارک باشه. خب در این فرض دوم توضیح مرحوم آخوند، بیان مرحوم آخوند این بود که مقتضای قواعد اولیه عدم اجزا هست، چون در اساس حجتی که بالفعل برای مجتهد ثابت هست، عمل ثابت فاقد جزء و شرط، دارای خلل هست، و خلل در عمل ثابت هم موضوع لزوم و تدارک، موضوع وجوب القضا هست، وجوب الاعاده هست، طبعا باید به اقتضای حجت ثانی عمل سابق را تدارک بکنه. این فرمایش مرحوم آخوند. در مقابل این وجه و این توضیح که مقتضای قواعد عامه در این فرض ثانی عدم الایزا هست، در مقابل این وجه وجوهی در کلمات ذکر شده برای اینکه در همین مرحله اول که مقتضای قواعد عامه هست ما باید حکم به ایزا بکنیم، مقتضای قاعده را هم حکم به اجزا قرار داده ام، منتها وجوهی که در این قسمت اقامه شده مختلفند. بعضی از این وجوه نتیجه اونها اجزا هست در همه موارد، بعضی از اون وجوه نتیجه اون تفصیل بین موارده، به لحاظ بعضی از موارد حکم به اجزا شده و نسبت به بعضی دیگر همون عدم الاجزا را قبول کردن. وجه اولی که بله ذکر شده در کلمات برای اجزا علا طبق قاعده، اینکه مقتضای قاعده اجزا هست، این وجه در کلام مرحوم آقای خویی در تنقیح در مباحث فقه عنوان شده و اشکال کرده اند به این وجه. این وجه عبارت از اینه، گفتن بله مورد در مواردی که در همین فرض دوم مجتهد بر اساس اماره به یک نظری در زمان سابق رسید، در زمان لاحق هم با استناد به اماره به یک نتیجه رسید که برخلاف اون اجتهاد سابق بوده. در همین مثال که بعد صلات را نه جز به اجتهاد اول نه جزئی میدید، الان ده جزئی میبینه، یا عقد فارسی را قبلا صحیح میدانست الان صحیح نمیداند، باطل میداند، و عربیت را در سیره نکاح شرح میدونه. خب در این موارد اون چه که برای مجتهد در اجتهاد ثانی پیدا شده غیر از این که حجت هست و حکم ظاهری برای مجتهد پیدا شده، بیش از این نیست. کشف خلاف وجدانی که در مسئله اتفاق نمیفته، اون چی که اتفاق میفته اینه که در مقابل اجتهاد سابق که به یک اماره استناد میکرد، الان کشف شده که اون اماره قابل استناد نبود یا معارض داشت به مقتضای جمع بین الادله، نتیجه ایست که مجتهد در اجتهاد دوم گرفته. خب این هم حجتی است در مقابل حجت سابقه، حجت لاحق، اجتهاد لاحق بر اساس حجتی هست در مقابل حجت سابق. وجهی نداره که به خاطر حجت لاحق رفعیت از حجت سابق بشه. اون حجت سابق اون زمانی که حجیت داشت، که زمان انجام دادن اعمال سابقه هست، در اون زمان به لحاظ اون عمل زمان حجت داشت. نسبت به اعمال آتیه بله از وقتی که کشف شده است به حجت، نه به علم وجدانی، از وقتی که کشف خلاف به حجت شده و اون اماره از حجیت افتاده به خاطر اینکه ظفر پیدا کرد بر قصور در اون دلیل، از اون زمان به بعد این اماره سابقه حجیت نداره. ولی نسبت به اون زمانی که حجت بود، نسبت به اون زمانی که حجت بود، اون عملی که بر اساس اماره اول و طریق اول انجام شده، اماره سابق نسبت به او حجیت خودش را داره. اینطور نیست که اجتهاد ثانی و ظفر به اماره ثانی به طریق ثانی کاشف از عدم حجیت اماره سابقه باشه. نه، اماره سابقه در اون زمانی که مستمسک مجتهد بوده، مستند مجتهد بوده، به لحاظ اون زمان حجیت داره و از حجیت هم نمیفته، نسبت به اعمال لاحقه طریق ثانی حجت میشه. وجهی برای سقوط حجیت اماره سابقه، سقوط اماره سابقه از حجیت وجود نداره. چرا وجود نداره؟ در این قسمت در توضیح این مطلب استفاده شده از این قاعده ای که قبلا بیان شده بود، که بعد فیلم در کلام مرحوم خویی هم در بحث حکم ظاهری اونجا اشاره شده بود که فرموده بودم احکام ظاهریه ولو به ملاحظه مرحله جل و مرحله انشاء مثل حکم واقعی هست، به نحو قضیه حقیقیه جعل می شود روی موضوع مفروض الوجود. خب ممکنه به لحاظ مرحله جعل، بله اونجا خطا معنا داشته باشه، چون بالاخره در موارد شک در مقتضی یا حجیت استصحاب جعل شده یا حجیت استصحاب جعل نشده. خطا به ملاحظه مرحله جعل در احکام ظاهریه معنا داره، ولی به ملاحظه مرحله فعلیه و حجیت فعلیه احکام ظاهریه خطا معنا نداره. حجیت احکام ظاهریه و فعلیت احکام ظاهریه دائر مدار وصوله، متقوم به وصوله. اون زمانی که واصل شده بود حکم ظاهری، در اون زمان حجیت دارد. به لحاظ زمان بعد که طریق ثانی و حکم ظاهری ثانی واصل شده، اون زمان ثانی هم حکم ظاهری ثانی حجیت داره. در احکام ظاهریه به ملاحظه مرحله فعلیت خطا معنا نداره، کشف خلاف معنا نداره، بلکه به ملاحظه مرحله فعلیت لابد من الالتزام به تصویب. خب در این با توجه به این مطلب که حجیت متقومه به وصول هست و بله قبل از وصول حکم ظاهری حجیت نداره. چرا حکم ظاهری حجیت نداره؟ نکتهش همونیست که قبلا هم اشاره شده که اصلش در فرمایشات مرحوم اصفهانی هست که غرض از جعل حکم ظاهری تنجیز و تعذیر هست. به ملاحظه این غرض در جایی که حکم ظاهری واصل نشه، این تمجید چون تحقق نداره، پس حقیقت حکم ظاهری هم اونجا تحقق نداره. به ملاحظه این که روح حکم ظاهری و غرض از جعل حکم ظاهری تمجید و تعذیر هست، حکم ظاهری متقوم به وصول میشه در مرحله فعلیه و اون حکم ظاهری که واصل نشده اون حجیت بالفعل ندارد. و بر این اساس نسبت به وقایع سابق که حساب بکنیم، در اون زمان اون اجتهاد سابق که مستمر به اماره بوده، بله اون اماره که مستند مجتهد در وقایع سابق بوده اون حجیت داشت برای مجتهد و مقلدینش در اون زمان، چون وصول پیدا کرد. بعد که تبدل موضوع می شود، اختلاف حکم ظاهری در مرحله فعلیه به تبدل موضوع هست، به خاطر اختلاف موضوع هست. بعد که تبدل موضوع می شود، به ملاحظه تبدل موضوع این در موضوعات جدید در زمان متأخر اون اجتهاد دوم و اون اماره مستند اجتهاد دوم حجیت پیدا میکنه. روی این حساب معنا ندارد که ما بگیم که این اجتهاد جدید کشف میکنه از مخالفت اجتهاد سابق با واقع و در نتیجه لازم باشد که معامله بشود با اعمال سابقه، معامله عمل باطل که مرحوم آخون فرموده بود. این وجه اول. مرحوم آخون در جواب از این وجه یا در اشکال به این وجه فرمودن اصل این مدعا را کبرا را ما قبول داریم که حکم ظاهری به لحاظ مرحله جعل مثل حکم واقعی هست و متقوم به وصول نیست، علم در او اخذ نشده، ولی به ملاحظه مرحله فعلیت حکم فعلیت حکم ظاهری دائم مدار وصول مکلف هست. این از نظر کبروی این قاعده که مبنای وجه اول قرار گرفته بود، این مورد قبول ما هم هست، اشکالی در این قسمت ما نداریم. ولی این مقدمه و این کبرا نتیجه نمیدهد اجزاء نسبت به عمل سابق را. چرا؟ به جهت این که بله مورد بس، مگه جایی نبود که عمل سابق موضوع علا تقدیر بطلا موضوع اعاده باشد، موضوع قضا باشد؟ خب موضوع اعاده و موضوع قضا باید باشد، مورد بحث اینجا بود، و الا در جایی که عمل سابق اختصاص به زمان خاص داشته باشه، موضوعش منتفی شده باشه، که اونگر محل بحث خارجه. موضوع بحث جایی بود که عمل سابق موضوع قضا باشه. خب وقتی که این باشه، ما درسته که حجی این اجتهاد سابق، این که مستند به اماره بود، اماره سابقه حجت بود در عملی که در اون ظرف سابق انجام شده، اون نمازی که بله انجام شده در زمان سابق. ولی اون نمازی که در زمان سابق انجام شده اگر باطل باشه، واقعا ما احراز وجدانی می کردیم بطلان اون نماز را، الان قضای او لازم بود دیگه. خب بر اساس اجتهاد ثانی که مستند به اماره ثانیه هست، بر اساس اجتهاد ثانی مجتهد میبیند که اون عملی که قبلا انجام شده، اون عمل باطل هست و اون عمل باطل الان موضوع هست برای اعاده، موضوع برای اعاده الان هست. وقتی عمل سابق موضوع برای عمل فعلی باشه، به لحاظ عمل فعلی که زمان اماره ثانیه هست، اماره ثانیه وجیت داره دیگه، ولو به لحاظ ما تحقق فسابق و انسلمه، به لحاظ او اماره جدید حجیتی نسبت به او نداره، چون در اون زمان واصل نشده بود. ولی اون چرا که قائل به عدم اجزا میخواهد در اینجا قائل بشه، اینه که این اجتهاد دوم، بر از این اجتهاد دوم نسبت به عملی که فعلا مورد ابتلای مکلف هست، که اعاده ما سبق و عدم اعاده ما سبق، نسبت به این عملی است که فعلا مورد ابتلای مکلف هست، و در این در زمان حجیت اماره ثانیه، در زمان وصول اماره ثانیه که میگوید نماز 10 جزء هست، در این زمان به لحاظ این عمل که اعاده ما سبب باشد، اجتهاد ثانی و اماره ثانی اقتضا میکند لزوم اعاده را. روی حساب ولو اون قاعده تقوم حکم ظاهری به وصول مورد قبول واقع بشه، ولی اون قاعده مشکل مقام را حل نمی کنه، به خاطر اینکه در بر اساس اون قاعده هم در اینجا گفته میشه که اجتهاد سابق حجت بوده، اون امارهی که مستند اجتهاد سابق بوده حجت بوده، چون حجیت متقوم به وصوله، و عمل و اجتهاد ثانی چون در اون زمان واصل نشده بود حجیت نداشت، اجتهاد دوم در زمان سابق حجیت نداشت چون واصل نشده، ولی از زمانی که واصل شده که حجیت داره. به لحاظ زمان وصول نسبت به عملی که مکلف فعلا باید او را انجام بدهد یا ترک بکند، اجتهاد ثانی نسبت به این مورد شرایط حجیت را داره، چون واصل شده روی حساب اقتضا میکنه تدارک عمل سابقه را. بله اعاده عمل سابق لازمه، چون بر اساس اجتهاد دوم نماز واجد 10 جزء هست، مقتضای اجتهاد ثانی اینه که همه اون نمازهایی که قبل از این اجتهاد هم 9 جزئی خونده شده همه اونها نماز باطل هستند و باید اعاده بشه. اینجا بعد بحث به مقتضای قواعد عامه هست دیگه، با قطع نظر از ادله خاصی مثل حدیث لا تعاد و اونا رو که فعلا کار نداره، فعلا مقتضای قواعد عامه هست. در عقد فارسی هم باید به همین صورت، در جایی را که در اینجا در مورد عقد فارسی هم ولو اون عقد 5 سال قبل 10 سال قبل بین زن و مرد برقرار شده، بله، و اجتهاد سابق میگفت که این عقد صحیح هست، ولی نظر جدید مجتهد اینه که عقد فارسی باطل هست. خب الان این زن و مردی که با هم زندگی میکنن، الان هر دو زنده هستن، زوجیت از حالا به بعد این که بخواهن احکام زوجیت را بار بکنن، این احتیاج به وجود عقد صحیح بین هما داره. الان نسبت به این مرحله، این زوجیت از حالا به بعد چون عقد صحیح داره، این موضوع منتفی نشده، موضوع هنوز باقی است. نسبت به این موضوع باقی، اجتهاد دوم که واصل شده، اماره ثانیه که واصل شده، اقتضا میکنه عدم تحقق زوجیت را که از راه عقد فارسی ایجاد شده. این زوجیت برای اینکه بر آثار زوجیت از الان به بعد بار بشه، باید عقد را تکرار بکنن، اعاده بکنن به لفظ عربی. پس اینکه مجرد اینکه احکام ظاهریه به لحاظ مقام فعلیه با احکام واقعیه فرق داره، فعلیت احکام واقعیه تابع وجود واقعی موضوع هست، چه مکلف بداند چه مکلف نداند، ولی حکم ظاهری فعلیتش متقوم به وصول به مکلف هست، این مقدار موجب حکم به اجزای در این مسئله نمیشه. این وجه اول برای اثبات اجزا که نسبت به همه مواردی که اجتهاد ثانی مستند به اماره باشد، به لحاظ همه موارد این وجه اول جاری هست و اقتضا میکرد اجزا را. مناقشه نسبت به این وجه باعث میشه که این وجه منتفی بشه. وجه دومی که برای اجزا ذکر شده در این فرض ثانی که اجتهاد سابق مستند به اماره هست، به طریق معتبر هست، و چیزی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که ایشون فرمودن که در حقیقت ما باید تفصیل بدیم بین جایی که بین اعمال سابقهی که از خود مجتهد صادر شده و بین جایی که این اعمال سابقه از مقلف صادر شده، یعنی بین موارد عدول نفس مجتهد از یک فتوایی به فتوای دیگر و بین جایی که عامی از یک مجتهدی تقلید میکرد بعد بقاءً به مجتهد ثانی مراجعه میکنه، بخاطر اینکه مجتهد ثانی مثلا اعلم از او شده یا مجتهد اول از دنیا رفته، تقلید میکنه از مجتهد ثانی. در این به لحاظ بین این دو مورد باید تفصیل بدیم. بله، در مورد عدول مجتهد از یک نظر به نظر ثانی در نسبت به اعمال خود مجتهد، اونجا حکم عدم اجزا هست، ولی نسبت به اعمالی که عامی بر اساس اجتهاد اول انجام داده و بعد اجتهاد عوض شده مقلد به کسی دیگه مراجعه کرد که به نظر مجتهد ثانی اعمال سابق باطله، اینجا باید حکم به اجزا بکنیم. به چه جهت حکم به اجزا بکنیم؟ ایشون فهمودن که به خاطر اینکه این مورد این اجتهادها، اجتهاد سابق و لاحق، یا حکم تکلیفی هست یا حکم وضعی هست، یا حکم تکلیفی هست یا حکم وضعی هست، هر کدوم از اینها باشد مقتضای صناعت و مقتضای قواعد اینی که حکم به اجزا بشه، به خاطر این که اگر در مورد از موارد احکام وضعیه باشد، اگر مورد از موارد احکام وضعیه باشد، مثل این که هم در باب عقود و اینها که صحت و فساد اینها باشه، عقد فارسی را یک مجتهدی صحیح می داند، مجتهد دیگر، مجتهد ثانی، این عقد را باطل می داند، خب در این موارد حکم وضعی که برای امور متعدد ثابت میشه، این ناشی از مصلحت در متعلق نیست، بلکه احکام وضعیه ناشی از مصالح و مفاسد، ناشی از مصالح در نفس جعل حکم وضعی و اعتبار حکم وضعی است، نه اینکه متعلقش مصلحت داشته باشه، برخلاف احکام تکلیفیه که ناشی از مصلحت و مفسده در متعلقات احکام. در حکم وضعی اون مصلحت مصحح جعل حکم در نفس جعل و اعتبار وجود داره. خب وقتی مصلحت در نفس جعل و اعتبار وجود داره، در فرضی که اجتهاد سابق گفته بود که صیغه فارسی کافی برای ایجاد علقه زوجیت هست، یا معاتات، بیع معاتاتی صحیح هست، خب اینجا مصلحت در جعل حکم وضعی ملکیت زوجیت در این موارد بوده، بر اساس اجتهاد سابق مصلحت این بوده که این حکم در اینجا جعل بشه، بله حکم در اینجا جعل بشه. الان که حجت ثانیه که رأی مجتهد دوم هست، این حجت ثانیه معنا نداره که رأی مجتهد دوم کاشف از مخالفت اجتهاد اول با واقع باشد. چرا؟ به خاطر اینکه احکام وضعیه واقعی ورای جعل خود احکام وضعیه و مصلحت موجود در جعل برای او چیزی دیگه احتیاج نداره، و فرضم اینه که با قیام حجت اولا که رأی مجتهد اول هست و اون مصلحت محقق شده، دیگه کشف خلاف در اینجا معنا ندارد. روی این حساب بله، در جایی را که حکم وضعی مورد اجتهاد حکم وضعی باشه، معدای اماره حکم وضعی باشه، اینجا کشف خلاف معنا نداره تا به خاطر کشف خلاف حکم به عدم اجزا بشه. در حقیقت در این قسمت عملا ما باید ملتزم به تصویب بشیم، اون نتیجه تصویب در این موارد باید به او ملتزم بشیم، چون در ورای غیر نفس حکم وضعی و مصلحت در جعل وجود نداشت که اونها هم سر جایش محفوظه. اما نسبت به احکام تکلیفی اینجا بله در احکام تکلیفی ناشی از مصلحت و مقصده در متعلق هست. به ملاحظه این جهت بله اون حکم اگر حکم سابق حکم مثلا وجوبی بود، حکم لاحق، حکم مشهد دوم، حکم تحریمی هست، اون اجتهاد وجوب در صورتی هست که مصلحت ملزمه وجود داشته باشه، حرمت در جایی است که مفسده ملزمه وجود داشته باشه. بله اینجا از این جهت بخوایم حساب بکنیم کشف خلاف به این صورت معنا داره، چون مقتضای اجتهاد ثانی این هست که متعلق حامل مفسده بوده، و حالی که اجتهاد اول میگفت حامل مصلحت است و لذا حکم به وجوب میکنه. در احکام تکلیفیه ولو از این جهت فرق داره با احکام وضعیه که کشف خلاف در این موارد معنا داره، ولی این حجت ثانیه که نظر مجتهد جدید هست، این حجت ثانیه چون در زمان عمل سابق وجود نداشت، این حجت ثانیه نمیتواند نسبت به عمل سابق اثر بکنه. حجت ثانیه از زمان تحققش میتونه اثر بکنه. روی حساب در مجموع مرحوم اصفهانی فرمودن که در این موارد قیام اماره نسبت به احکام وضعیه به دو دلیل اجزا ثابت هست، یکی از جهت اینکه کشف خلاف معنا نداره، یکی اینکه حجیت ثانیه از زمان وجود خودش میتواند اثر بکنه. اما در احکام تکلیفیه اون وجه اول که کشف خلاف معنا نداره اینجا نیست، ولی اون وجه دوم که حجت ثانیه به لحاظ قبل از زمان خودش نمیتواند اثر بکنه، این وجه در احکام تکلیفی وجود داره، دون حساب موجب ایضا میشه. ولی این مربوط به مواردی است که عامی بر طبق نظر مجتهد عمل کرده باشه، اما نسبت به عمل خود مجتهد مسئله اینطور نیست، چون نسبت به عمل خود مجتهد اون حجت ثانی از قبل هم محقق بوده، نه اینکه از قبل محقق نبوده بعداً پیدا شده باشه. فرق بین اعمال سابق خود مجتهد و بین عمل عامی اینه که در مورد عمل عامی حجت چون فتوای مجتهد ثانی هست، این فتوا قبلا نبوده، ولی در مورد مستند نفس مجتهد چون امارو خبر بوده، این خبر از قبل هم بوده. روی حساب این این وجه اجزایی که برای عامی گفته میشه، این وجه برای مجتهد پیاده نمیشه. نه ولو قاصر هم باشد، ولی این حجت در واقع وجود داره.
یعنی بس تعاضه بکنه
تکلیف نتیجه میشه. مبنی
و
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله
مبنی و مشکل پس